بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان ادله عقلی و نقلی بر ولایت فقیه، لزوم تشکیل حکومت و اینکه فقیه جامع شرایط والی این حکومت است، گاهی برخی از ادله نقلی را به عنوان معارض مطرح میکنند. این روایت های معارض را مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در کتاب جهاد جمع آوری کردند. خود مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه این روایات را به عنوان روایت معارض نمیتونند، برای اینکه در بین این روایات هم معارض هست هم معید. لذا عنوانی که برای باب ذکر کردن این است که باب حکم خروج قبل از ظهور حضرت، آیا جایز است، جایز نیست، ممنوع است، راجح است، مرجوع است. الحمدلله. لذا هم روایات مجوز هست هم روایات مانع. عنوانی که ایشون به باب دادن این نیست که روایاتی که منع از قیام میکند، بلکه عنوان باب این از حکم خروج و قیام قبل از ظهور حضرت. لذا هم روایت های معید درش هست هم روایت های معارض. وسائل جلد 15 طبع مؤسسه آرالبیت علیه السلام صفحه 50 باب 13 این است: باب و حکم الخروج به سیف قبل قیامه علیه السلام، که آیا این ممنوع است یا جایز. روایت هایی که در این باب هست دو طایفه است، بعضی ها تجویز میکنند بعضی ها من. این چیزی نیست که روایات این باب همش معارض باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اون فضا را ملاحظه فرمودید، فضای مسموم، فضای جعل بود، مخصوصا در باره مسئله حکومت. این روایت های جعلی را که در صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، اونا ملاحظه فرمودید که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلوم نبود کی خلیفه می شود. وقتی سقیفه تشکیل شد و معلوم شد که مردم به کدوم طرف گرایش پیدا کردن یا مردم را به کدوم طرف سوق دادن، این روایت پیدا شد که پیغمبر فرمود اول کسی که وارد بهش می شود منم، بعد که اول کسی هم که به من ملحق می شود فلان کس است، خلیفه اول است. این روایت همینطور بود، چون معلوم نبود که خلیفه دوم کیه. بعد از گذشت دو سال و نیم و رو کار آمدن دومی، این حدیث ضلع دیگر پیدا کرد. همین عایشه گفت من از پیغمبر شهیدم که فرمود اول کسی که وارد بهش می شود منم، بعد ابوبکر است، بعد عمر. بعد معلوم نبود که سومی کیه. وقتی که اون شورا تشکیل شد و بالاخره عثمان روی کار آمد، این حدیث ضلع سوم پیدا کرد. همین عایشه در همون عصر گفت من شهیدم پیغمبر فرمود اول کسی که وارد بهش می شود منم، بعد ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان. مادامی که رابطه مالی بین عثمان و عایشه خوب بود، این 6 سال اول. وقتی رابطه مالی تیره شد، همین شعار ابطر نعسل را همین زن در سر بود. نعسل اون پیرمرد یهودی ریشبه هم بود. این رابطه مالیشون که ضعیف شد، همین عایشه گفت ابطر نعسل ابطر نعسل. خب ما این روایات رو کم نداریم، روایاتی که در هر عصری یه ذلش ظهور میکنه. خب اگر شما از پیغمبر شهیدی هر سر الان بگو، چرا منتظری که بعد خلیفه بعد کی میشه؟ اول کسی که وارد بهش میشه منم، بعد ابوبکر. خب دوم کی؟ چه دوم رو بعد از دو سال خوردی گفتی؟ حالا بعد دو سال خوردی که عمر رو کارامن دومی شد عمر. خب سومی رو چرا 10 سال صبر کردی گفتی؟ معلومه که سومی کیه که بعد از اینکه 10 سال دوران حکومت عمر گذشت، عثمان روی کار آمد، ذیل سومش پیدا شد. برابر این، اینجور روایات معلوم است که باید تحقیق کرد دیگر. این روایتی که هر وقت یه خلیفه رو کار بیاد یه ذیل حدیث جعل میشه پیدا میشه، خب بالاخره اگه شما شهیدید اون وقت شهیدید، چرا بعد از 10 سال یا بعد از 12 سال یه ذیلش در میاد؟ اینی که انسان رو وادار میکند به تحقیق بیشتر در این گونه از نصف. بله اینا اشاره شد در جواب، حالا مطالبی که نگفتیم رو باید بازگو کنیم. بله اینها از جوابهایی که قبلا بیان شد. غرض این است که باب 13 تمام روایاتش در صدد منع قیام نیست. روایات 13 دو طایفه است، بعضی ها قیام را تجویز میکند، بعضی ها قیام را منع میکند. اون روایت نورانی که از وجود مبارکی هست امام صادق سلام رسید که العالم به زمانه لا تهجم علیه لبابس، این نقش تعیین کننده دارد. اینه که امام رضوان الله علیه فرمود به این که زمان و مکان نقش سازنده در اجتهاد دارد، یعنی آدم باید ببینه که در چه زمانی این فکر واقع شده است، نه تنها زمان خودش، هم زمان خودش، هم زمان اون راوی، هم زمان مروی، هم زمان روایت. اون بیان لطیف مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه خیلی بیان جامعی بود که فرمودن ما اگر خواستیم یه روایتی رو هر مرد تقییه کنیم، صرف این که موافق عام هست کافی نیست، باید بدونیم که این روایت از وجود بارک امام صادق نقل شده است، در کدوم شهر بود، در کدوم عصر بود، اگر چون مطابق با فتوای شافعی بود و در اون منطقه شافعی هیچ نفوذی نداشت، خب دلیل نداره هم را تقیه کنیم که. اگر این روایت موافق بود با مذهب مثلا مالکی، و مالکی در اون جایی که حضرتش داشتن در اون قلمرو در اون منطقه اصلا نفوذی نداشتن، دلیل نداره ما هم را تقیه کنیم. صرف این که این روایت موافق با اهل سنت است نمیشه تقیه کرد. این بیان لطیف امام رضوان الله علیه که زمان و مکان نقشی در اجتهاد دارد یه بیان جامعی است، یعنی خود مجتهد که متضمن است زمان خودش بشناسه، حدیث که متضمن است این مجتهد زمان حدیث بشناسه، راوی که متضمن است زمان او رو بشناسه، مروی اهل که امام است با زمان او رو بشناسه، تا این جنبندی ها به جا باشه. عالم به زمان لا تهجم علیه لبائس، اون دو روایت نورانی که از حضرت امیر سلام الله علیه گفتم زمان رو معنا کرده، یعنی سیاست که بود اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان. خب ما با این شرایط و فاز و فضا وقتی این 13 روایت میبینیم، میبینیم این روایت های 13 گانه دو طایفه، بعضی ها تجویز میکنن، بعضی ها منع میکنن. حالا اون روایت هایی که منع میکنن در این فضای مسموم صادر شدن، اولا برخی از اینها سندن ضعیفن، ثانیا برخی از اینها ناظر به این است که کسی بخواهد مردم را به خودش دعوت بکند ممنوع است، ثالثا بعضی از اینها ناظر به این است که اگر کسی بخواهد مردم را به یکی از ائمه علیه السلام به عنوانی که او مهدی موعود است دعوت بکند، ممنوع از راه برد، چون عنوان قائم، عنوان مهدی بر همه اینها قابل انطباق بود. خیلی روشن نبود که در این حضرت همون کلونا قائمون، کلونا مثل مهدیون، اما فرمودن بگی که اون حکمی کسی که جهان را باید اصلاح بکند اون امام دوازده هم. پس چهارمی اینه که کسی قیام بکند و مردم را به یکی از ائمه علیه السلام دعوت بکند به عنوانی که او حضرت مهدی موعود سلام الله علیه است. پنجم این که اگر یه روایتی صادر شده است که وجود اون باره که امام صادق سلام الله علیه به یک شخصی فرمود قیام نکن، این قضیتون فی واقع این قدش که حکم کلی استفاده نمیشه. که حضرت به یک زیدی میگه تو قیام نکن، این معنیش نیست که قیام قبل از ظهور حضرت ممنوعی. که ششم آن است که اگر یه روایتی وارد شده است و سند صحیح است، در یک جلسه ای که یک غالبا در این گونه از موارد جاسوسان و عیون عباسی ها حضور داشتن، شاید در اون مجلسی که وجود مبارک حضرت فرمود نمیشه قیام کرد، یکی از جواسیس و عیون عباسی ها تو اون جلسه بود. این شش امر مشابه این ما در جریان زراره داشتیم. خب زراره از شاگردان معروف امام صادق سلام الله علیه است، مقرب است نزد حضرت. در یک جلسه وجود مبارک امام صادق شروع میکند از زراره به بدگویی، همون قصه معروف. جریان به احتلال زراره میرسد، زراره میره خدمت حضرت، عرض میکند که من که شاگرد شما، من که همیشه خدمت شما، شما اگه فرمایشی دارید برای اصلاح ما، خب خواستی به خودم بفرمایید. تو جمع آبروی ما رو میبرید، آخر این مصلحتش چیست؟ همون من با این کار آبروی رو حفظ کردم، خون دارم حفظ کردم. عرض کرد چطور؟ همون قصه خضر و موسی رو شهیدی که وجود مبارک خضر اون کشتی رو سوراخ کرد تا سالم بمونه، گفت اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعرد و کان ولا هم ملکون یأخذ کل السفینه غصبا، من این رو سوراخ کردم تا اون سلطان در اون بندر این کشتی رو غارت نکنه، غصب نکنه. عشقت بر و بود اینجا جاسوسان عباسی نشسته بودن، آمدن ببینن که تو پیش ما مقربی یا نه که بگیرنت. ما گفتیم نه، زراره آدم سالمی نیست و یعنی ارتباطی با ما ندارد. ما خون تو رو حفظ کردیم، جون تو رو حفظ کردیم، حیثیت تو رو حفظ کردیم. این خیلی خوشحال شد و گفت من مورد غضب امام زوارم نیستم، خدا رو شکر. اینا هم هست نه؟ خب مجلس اینها که مجلس محفوظ از بیگانه ها نبود که، حداقل این وجوه ششگانه میتواند محاملی باشد برای این روایاتی که خروج قبل از حضرت را منع میکند. یک دیگه. از طرف دیگر هر روایتی ولو صحیح السند هم باشد، ما باید بر قرآن و سنت عرضه کنیم. این همه روایات و روایات که شما با کسی که بدعت آورده مبارزه کنید، ازا زهرت البدع فعل الار من یزهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، اینا که کم نیست. آیاتی هم که دارد امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، جلوی ظلم رو بگیرید، کم نیست. آیاتی که ما را به دفاع دعوت میکند که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، یک لولا دفع الله الناس بعضهم و بعض لحد و سوامع و بیاد، دو ما رو به دفاع دعوت میکند. از یک طرف مسلمین در هر قصری از اقطار عالم دارن دفاع میکنن، یه ادعا آمدن حکومتی گرفتن، بر بیت المال مردم مسلط شدن، بر دین مردم، عقاید مردم، اخلاق مردم، آداب و سنن مردم مسلط شدن، اینا اگر قیام میکنن دارن دفاع میکنن. دفاع معنیش این نیست که این کشوری که ما داریم زندگی بکنیم یک کسی از خارج بیاد حمله بکنه میشه دفاع، که مگر این رو خارجی نیاوردن، مگر این خارج پرست نیست، مگر این مزدور بیگانه نیست. این اگر جنگ جهانی دوم شد، آمدن منطقه را تقسیم کردن، یه عده روح‌ها را آوردن، گفته اینجا باش، نوکر ما باش. این یکی گفت برای ما نفت بفرست، گفت چشم. اون یکی گفت برای ما گاز بفرست، گفت چشم. گفت جاندار ما باش، گفت چشم. خب این بیگانه دارد میکنند. آدم اگر در برابر این میسته داره دفاع میکنه. و اون جریان نورانی بیان هست امیر سلام الله که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناسه به ما اخذ الله و علی العلماء الله یغار رو، این که نسخ نشده که فهمود علماء مسئولن، مورد تکلیف الهی هن که نگذارن این بیعدالتی در جامعه باشه. بعد توحید چیزی بهتر از عدل نیست. اینا که هست. خب اگر ما روایات را بر همه اینها عرضه بکنیم، میبینیم مخالف با همه اینهاست. حالا بقیه روایاتی که مربوط به تو این باب 13 است میخونیم که این روایات تجویز میکند، نه من. اون وقت روایت های مجوزه با روایت مانعه را چجور با جمع کرد؟ اگر مسائل اخلاقی باشه یا مسائل فقهی عبادی و معاملاتی، یا معاملاتی باشه عبادی باشه، اگر ما دو طایفه از روایات داشتیم، یک طایفه امر میکرد، یک طایفه اجازه ترک میداد، ما تصرف در هیئت میکردیم. اگر یک طایفه امر بکند، یک طایفه اجازه ترک بده، تصرف در هیئت میکنیم، میگیم به این که این طایفه‌ای که امر میکند ظهورش استحباب است نه وجوب، چون اگر واجب باشد ترکش جایز نیست، در حالی که روایت معارض ترکش رو تجویز میکنه. چه این که اگر یک روایتی نهی بکند، یک روایتی ترخیص بکند در ارتکاب، ما این روایت ناهیه رو حالا کراهت میکنیم. چرا؟ چون اگر این روایت ناهیه ظهور در حرمت داشته باشد، با اون ترخیص ارتکاب سازگار نیست. این تصرف در هیئت که اگر یک طایفه امر کردن، یک طایفه ترخیص ترک، ما هم بر استحباب میکنیم، یا یک طایفه نهی کردن، یک طایفه ترخیص در فعل دادن، هم بر کراهت میکنیم، این مال عبادات و ادعیه و مناجات و معاملات امثال ذالک است، نه مال جنگ و خون ریزی. تو دریان جنگ و خون ریزی که نمیشه گفت مستحب است یا مکروه، که یا واجب یا حرام. یه کار عادی که نیست ما بگیم مثلا نظیر دو بار شستن یا سه بار شستن باشد بگیم مستحب بکه. این جنگ است و کشته شدن است و کشتن، جای استحباب و کراهت نیست. بنابراین این حتما باید تصرف در ماده کرد، نه تصرف در هیئت. اگر یه طایفه از روایات امر میکند به قیام، یک طایفه ترخیص میکند یا منع میکند، این رو باید تصرف در ماده کرد. تصرف در ماده همین امور ششگانی بود که ذکر شده. اونا که ترخیص میکنند یا امر میکنند مال اصل دفاع است. اونایی که منع میکنند ناظر به این است کسی به خودش دعوت بکند، ادعای مهدویت و بابیت داشته باشد، یا مردم را به یکی از ائمه علیهم السلام دعوت بکند به عنوانی که او مهدی موجود است و موعود، یا بدون شرایط که باید تقیه بکند، تقیه شکنی بکند، تحور داشته باشد، حتی کی داشته باشد، خودش را کشتن بدهد، دیگران در زحمت بدهد، به این امور حمل می شود. نه اینکه اگر قیام بود برای دفاع بازم ممنوع باشد. حالا بقیه روایات می خونیم و اون چم که مربوط به مردم قوم هست که در روایاتی که مرحوم ملیسی تو بهار نقل کرده که رجالی از قوم قیام میکنن که اینها مثل پاره های آهنن، اونم میخونیم. این روایت های باب 13 تقریبا بخش مهمش خونده شد، یعنی 10 روایت تقریبا خونده شد، رسیدیم به روایت 11. روایت یازدهمش به این صورت است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به مأمون می‌فرماید لا تقص اخی زیدن الا زید ابن علی، چون یه زیدون ناری هم بود که برادر وجود مبارک امام رضا بود و تو همین عراق آشوب کرد و آتش سوزی را انداخت و شده زید النار و معمولی مقدار اول ملاحظه کرد و بعد این را گرفت و تنبیه کرد. اینا وجود بارکه امام رضا فرمود این برادرم زید را با اون زید ابن علی شبیه هم نکنید، او حسابش جداست. بعد خود امام رضا سلام الله علیه به برادرش زید فرمود به این که تو اون حدیث مغرورت کرده که فرزندان زهرا به جهنم نمیرن، او تو نیستی، این مبادا این حدیث مغرورت کرده باشد و اینها، تو باید مواظب نظم باشی، مواظب دستور امام زمانت باشی اینها. فمر لا تقص اخی زید زیدن الی زید ابن علی فانه کان من علماء اهل آل محمد. این روایت امثال با حضار شماز فرمی صلی اللہ علیہ وسلم. تا روشن بشه اینی که در مقدمه صحیفه سجادی آمده است که وجود مبارک که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود هر کس قبل از قیام، قبل از ظهور حضرت قیام بکند کذا و کذا، این نمیخواد تقبیح کند، تحریم کند، برای اینکه زید ابن علی قبل از ظهور حضرت قیام کرد و اهل بیت نسبت او ترحم کردن، رضوان الله علیه گفتن، رحمه الله گفتن، کان رجلن تقیین گفتن. وجود بارک امام رضا سلام الله علیه تو این نقل دارد به این که اون زید ابن علی کان من علمای آل محمد صلی الله علیه و سلم غضب لله فجاهد اعداءه حتی قتل فی سبیله. بعد امام هشتم میفرماید به این که ولقد حدثنی ابی موسی بن جعفر، امام هفتم، انه سمع اباه امام ششم جعفر ابن محمد علیه السلام. امام رضا فرماید که پدرم امام هفتم از پدرش امام ششم سلام الله علیه اجمعین نقل کرد که امام ششم امام صادق فرمود رحم الله عمی زیدن انه دعا الى رضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم. مردم رو به خود دعوت نکرد، مردم رو به اون کسی که مرضی از دودمان پیغمبر است به او دعوت کرده است. ولو زفر لوفا به ما دعا الیه، اگه پیروز میشد به وعدش وفا میکرد، به عهدش وفا میکرد. امام صادق فرمود به این که لقد استشارنی فی خروجی، با من مشورت کرده که قیام بکنه یا نکنه. من بهش گفتم که بالاخره دار زدن است و کشته شدن، حاضری این را؟ استشارنی فی خروجی فقلت این رضیت ان تکون المقتول المسبوب مسدوب بالکناسه فشعنک، بله اگه بخوای بدن رو دار بره بله اب نداره برو. بهت گفتم که پیروز نمیشی، میکشنه دار میزنه. الان قال فقال الرضا علیه السلام ان زید ابن علی لم يدع ما ليس له بحق و انه کان اتقال الله من ذلک انه قال ادعوكم الى الرضا من آل محمد صلی الله علیه وسلم. خب اونی که تو مقدمه صحیفه سجادی داره از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمود هر کس قبل از ظهور حضرت مهدی صلی الله علیه قیام بکند موفق نیست. این نهیش راجبه چیه؟ نهیش راجبه اینه که اگر کسی به عنوان مهدویت قیام بکند کذا، نه اینکه هر کس قیام بکند قیام او باطل است. خب خود حضرت امیر قیام کرد، امام حسن قیام کرد، امام حسین قیام کرد، زید بن علی قیام کرد، اینا همه قبل از ظهور حضرت مهدی قیام کردند. و وجود مبارک امام صادق درباره زید ابن علی طلب مغفرت میکند، وجود امام رضا درباره زید ابن علی طلب مغفرت میکند. روایت دوازدهم این باب این است که در حضور امام صادق سلام الله علیه این مطلب ذکر شده است، من خرج من آل محمد صلی الله علیه و سلم، این مطرح شد و وجود بارک امام صادق فرمود که لازال انا و شیعتی به خیرن ما خرج الخارجی و من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. هر وقت این سیدی از سادات اهل بیت قیام کرد ما راحتیم، برای اینکه دستگاه حکومت میدونه ما تنها نیستیم، یک مشغول مبارزه با اوست، دو ما حوزه علمیمونو گرم میکنیم، سه هر وقت یک سیدی قیام کرد ما راحتی. لا زال انا و شیعتی به خیر ما خرج الخارجی و من آل محمد صلی الله علیه و آله. خارجی یعنی خروج بکنه بر حکومت. این که در بار اهل بیت گفته اینا خارجی هن خارجی، یعنی خروج کردن بر حکومت دیگر. بله دیگه، این روایت شده معیده است نظیر روایت دهم یازدهم. این روایت های نه، اگر چون شیعه کار معصیتی باشد که حضرت معصیت را در رفاه نیست که فهود من و شیعیان ما مادام راحتیم که یک سیدی قیام بکنه. خب اگه او کار معصیتی بکنه این حرام باشه، با این لسان که نمی فرماید که. روایت 13 این باب این است که وجود مبارکه امام صادق فرماد ما کان عبد لیحبس نفسه و علی الله الا ادخله الله الجنه. این روایت نمیخواد بگه به این که شما ساکت باشی، کسی که حبس نفس بکند یعنی خطر رو بخره، مشکلات تحمل بکنه، سختی ها رو تحمل بکنه، تبعید تحمل بکنه. اگر این کار کرد ادخله الله الجنه، وگرنه آدم بی تفاوت که کاری کسی با اون نداره که. روایت 14 این باب این است که حسین ابن خالد میگوید من به عرض ابوالحسن رضا رسوندم که عبدالله ابن بکر یه حدیثی نقل میکند، من ازش شنیدم، دلم میخواد این حدیث رو به شما عرضه کنم ببینم شما امضا میکنید یا نه. ان عبدالله ابن بکر کان یروی حدیثن و انا احب ان اعرضه علیک، عرضه بر شما بکنم اون حدیث را، چون بالاخره ما باید هر حدیثی رو بر قرآن و سنت عرضه بکنیم. وجود مبارکه اعتراض طاهری امام رضا عدل قرآن است و عالم سنت. حضرت ما ذالک الحدیث قلت قال ابن بکر حدثني عبید بن زرار قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام ايام خرج محمد ابن عبد الله ابن حسن. سادات بنی حسن هم بی ادعا نبودند، اونم البته ادعا داشتن که قیام بکنن. بن الحسین سلام الله علیه اجمعین، اینها خب طبق نص امامت به اینها میرسید، بن الحسن امامت به اونها نمیرسید. محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن حسن و خروج کرد. از دخل علیه رجل من اصحاب نافقال لهو، در زمانی که محمد ابن عبدالله ابن حسن از سادات بن الحسن قیام کرد، یک کسی وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شد. عرض کرد که جوئل تو فداک ان محمد ابن عبدالله قد خرج، فما تقول فی الخروج معه، ما میتونیم با او قیام بکنیم، خروج با او رو اجازه میدید؟ فقال اسکنوا ما سکنت السماء والارض، مادامی که آسمان و زمین آرام است شما اوزر به هم نزنید. من این حدیث رو عبید ابن زراره از امام صادق نقل کرده، من میخوام به عرض شما برسونم، یعنی شما امام رضا، ببینیم این درست است یا نه. ما سکنت السماء والارض اگر هست، خب تا آسمان و زمین هست شما قیام نکنید، ولی وقتی وجود مبارک هست ولی از ظهور میکند آسمان و زمین ساکنه دیگه. آسمان و زمین بعد از ظهور حضرت و شهادت حضرت اوضاع عوض میشه، ول ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیامینه، وگرنه حضرت هم که ظهور میکنه سکنت السما و الارض است دیگر. من این حدیث رو میخوام به شما عرضه بکنم، این یعنی چی؟ فإن كان الأمر هكذا أولم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من غائب ولا فما من غائب وما من خروج. پس نه قیامی است نه خروجی، مگه تا آسمان زمین هست اگه نشه قیام کرد نشه خروج کرد، پس تکلیف چیه؟ تکلیف حضرت چیه؟ فقال ابوالحسن، وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه بود که جدم امام صادق سلام الله علیه درست گفت. این عبید بن زراره متوجه نشد، این رب فقیه حامل فقه لیس فقیه از همین قبیل است. فقال ابو الحسن علیه السلام صدق ابو عبدالله علیه السلام و لیس الامر علی ما تعوله ابن بکیر، اینی که عبید بن بکیر گفته منظور سکون آسمان و زمین نیست، آسمان زمین فعلا حرف نمیزنه. وقتی حضرت که ظهور کرد، ندا از آسمان زمین بر میخیزد که مؤمنین مردم کمک کنید علی حجت ابن حسن رو، وقت به حرف در میاد. اون منظور از سکون در برابر نطق است. تا آسمان حرف نزد شما حرف کسی رو قبول نکنید. اون وقتی که آسمان و زمین حرف میزنند که شما به طرف مهدی موعود قیام بکنید، حرکت کنید، حرکت کنید. منظور اون است. صدق ابو عبدالله علیه السلام و لیس الامر علامات اوله ابن بکر، انما انا ابو عبدالله علیه السلام اسکنو ما سکنت سماء من الندا والارض من الخسف بالجیش. اون جیشی که آمدن زمین اینها رو فرو میبره، ندا از آسمان میآید که بقیت الله را یاری کنید. وقتی آسمان حرف زد اطاعت کنید برید. اینه منظور. نه اینکه مادامی که آسمان رو سر جا خودش است، زمین سر جا خودش است، قیامی نیست و خروجی نیست. خب روایت 15 هم از وجود مبارک هست. امیر است در نهج البلاغه که الزم الارض واصبروا علی البلا ولا تحركوا بعیدیکم بسیوفکم فی هوا السنتکم، یعنی به میل خودتون شمشیر نکشید. ولا تستعجلوا بما لم يؤجل الله لكم فانه من مات منكم على فراشه وهو على معرفه حق ربه وحق رسوله وحق اهل بيته مات شهيدا. به میل خودتون به هر طرف شمشیر بکشید اون بده. روایت 16 این بابم همین منظور داره که جابر از ابی جعفر علیه السلام نقل بکند که الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجدن حتی ترا علامات از کرها لکه و ما عراک تدرکها اختلاف و بنی فلان و منادن ینادی من السما و یجی و مصوت من ناحیت دمشق. این ندا که می آید که شما مهدی موعود را بقیت الله را یاری کنید و از طرفی از صوفیانی اونجا سر در میاره، اون وقت شما قیام بکنید. پس سکون ارض و سکون سما منظور اون نام خاص خودش داره. خب در کنار این اون روایات معروفی که مربوطی به قوم و رجال قوم و قیام قوم و ترغیب این اوضاع هست، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار جلد 57، این جلد 57 طبع مؤسسه بیروت است، شاید با چاپ ایران هم یکی باشه یا کم فرق داشته باشه. جلد 57 کتاب السماء والعالم صفحه 216 اونجا دارد که از وجود مبارک ابوالحسن الاول، وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه دارد که قال رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق، یک کسی از اهل قوم مردم رو به حق دعوت میکند، نه به خودش، الالحق دعوت میکند. یجتمع او معه قوم که زبر الحدیث، مثل پاره های آهنند. لا تزلهم الرياح الاواصف، این یجتمع او معه قوم که زبر الحدیث مخصوص قوم نیست. اون کسی که قیام میکند از قوم قیام میکند، وگرنه سراسر ایران همون که زبر الحدید بود دیگر. یجتمع معه قوم که زبر الحدید لا تزلهم الرياح الاواصف، تندباد هرگز اینها رو نمیلغزند. ولا یملون من الحرب، ملالی و خستگی از جنگ احساس نمیکنند. ولا یجبنون، هیچ ترسی هم ندارن. و علی الله یتوکلون و العاقبت للمتقین. خب این هم مال قبل ظهور حضرت دیگه، حضرت هم در سایه تشویق است. روایت 40 این باب هم این است که بعضی ها خدمت بوشید مبارک امام صادق نشسته بودن، این آیه قرائت شد، از قر هذه الايه حتی از جاء بعد اولاهما باسنا عليهم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان بعدا مفعولا. در محضر مشهد مبارک امام صادق کسی این آیه رو خوندن، قرائت کردن. این راوی میگد ما به عرض امام صادق سلام رسیدیم، اینا کیان که به اسنا عبادن لنا اولی بأس شدیده، اینا کیا هستن؟ فقلنا جعلنا فداک من ها اولا، اینا کیا هستن که خدا فرمود به اسنا علیهم عبادن لنا اولی بأس شدیده؟ فقال سراس مرا، سه بار فرمودن هم والله اهل قوم. خب بیدونید اون قیام و اون کشتن و اون شهادت اینا از همین جاها شروع شد دیگه. خب اینا رو تحقیق بکنند، آیه را بر اینها تطبیق کرده، بالاخره احتمال این که بر انقلاب اسلامی تطبیق بشه هست. حالا نشد یه انقلاب دیگه، نشد تا ظهور حضرت، این هست. پس نمیشه گفت تا قبل از ظهور حضرت هر قیامی ممنوع است، هر مبارزی ممنوع است، هر جهادی ممنوع است. ظاهرش در طی این هزار خوردی سال اتفاق نیفتاده دیگه. خب همین دیگه ما که علم غیب نداریم، ما امون زباهر ظاهرش بر همین انقلاب اسلامی تطبیق میشه دیگه. فقال ثلاث مرات هم والله اهل قوم. روایت به دلیل اینکه در روایت 41 دارد که عده اهل ری خدمت مشهد مبارک امام صادق مشرف شدند و گفتن نحن اهل ری، چون ری هم مهد تشیع بود از همون روز اول. مشهد مبارک است عبدالعظیم حسنی آمدند و کلینی ها اون منطقه بودند و اینجا اهل سنت و اینها تو ری نبود، بعضی از بخشای ایران الحمدلله محفوظ موند. از همون اول وقتی که سربازان اسلام وارد ایران شدند و تبلیغ میکردند، اونایی که سادات بنی هاشم بودند و محب علی اهل بیت بودند و از عظمت فاطمه گفتند و از عظمت علی و از امام حسن و امام حسین و از عظمت پیغمبر گفتند، اجداد ما هم شنیدند و شیعه شدند رضوان الله علیهم. اونجا که افسران و سربازان تیم و عدی رفتن، بخشی از بلوچستان بود یا ترکمن صحرا بود یا کردستان بود، خب گرفتار تیم و عدی شدن. اگه خدا نکرده اونا هم این جهان میبدن جور دیگه میشد دیگه. این که اگر ساداتی مثلا امامزادهی خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، اینا همینطور بودن. حالا اگر یک کسی سید است، حالا لازم نیست که به مقام عصمت رسیده باشد. اینا تشیع رو به سرزمین آوردن، اینا در و دیوار رو می‌بوسته. ما هم وقتی وارد حرم اینها میشیم و روی امامزاده در یه ده باشه هم کار میکنیم، برای اینکه اینها ما رو آدم کردن. اگه خدا نکرده تو محدوده ماها هم تیم و عدی آمده بودن، ما دیگه مثل اینها میشدیم دیگه. اینه که اینا یه حق عظیمی نسبت ما دارن، همین امامزاده همین سادات. اینا آمدن گفتن علی این است، علی این است، علی این است، علی این است، اجداد ما قبول کردن. اگر خدای ناکرده تیم و عدی می آمدن، مگر می شود سنی رو شما شیعه بکنی؟ قم این طور است، گلپایگان این طور است، ری خراب بسیار بخشای مثلا خونسار این طور است و ری این طور است، کاشان این طور است، خیلی از شهرهای ایران این طور بودن. به لطف الهی عده از اهل ری وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شدن. قالوا نحن من اهل ری. فقال مرحبا به اخواننا من اهل قوم. اینا هی عرض بکنه ما از ری آمدیم، همون برادران ما قومن. مرحبا به اخواننا من اهل قوم. فقالوا نحن من اهل ری. فعاد الکلام قالوا ذلک مرارا. چند بار گفتن ما از ری آمدیم، حضرت فرمود مرحبا به اخواننا اهل قوم. حالا این نه برای اینکه مردم قوم نسبت به مردم ری شیعه ترن، این زمینه است برای وجود مبارک فاطمه معصومه، برای که در ذیل این حدیث این قسمت الان آمده. ملاحظه فرمید نحن من اهل ری. فعاد الکلام قالوا ذلک مرارا و اجابهم بمثل ما اجابی اولا. بعد فرمود سرش اینه، فقال ان لله سبحانه وتعالى حرما وهو مكه و ان للرسول حرما صلى الله عليه وسلم حرما وهو المدينه و ان لامير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفه و این لنا حرمن به ها بلدت قوم و ستود فنو. این کی می فرماد؟ امام صادق. هنوز امام کاظم به دنیا نیامده. و ستود فنو فیها امرأتون من اولادی تسمى فاطمه. این که از قوم تجلیل میکند معلوم شه برای اینجا. و ستود فنو فیها امرأتون من اولادی تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه. بعد قال الراوی و کان هذا الكلام منه قبل ان یولد الکاظم علیه السلام. هنوز امام وجود مبارک مصعب جعفر به دنیا نیامده، پدر وجود مبارک فاطمه معصومه. اون وقت حضرت امام صادق فرمود که قوم برای اینکه فاطمه معصومه اونجا دفن میشه حرم ماست. از اونجا که گفت اخوان قوم معلوم میشه که این خصیصه و برکت این بانو است، وگرنه در تشیع اینها خب ری اینطور است، شهرهای دیگه هم همینطور است. والحمدلله رب العالمین.